العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين صلى الله على محمد وعلى وعز اف منه ثبوت العرش بمجرد امتناع المشتري عن الوفاء عن الوفاء به شرط و این لم یتعذر کما عن سیموری. بس در این صفحه 74 از این جلد ششم هست در رابطه با حکم شرط صحیح که منجر شد به شرط الفعل، اگر چنانچه بایه یا مشتری بر علیه دیگری شرط الفعل بکنن. شرط الفعل مثل شرط خیاطت، شرط عهد، که طرف باید فعلی رو انجام بده. حالا صور این مسئله عنوان میشه امر الرابعه. دیروز این بود که اگر انجام شرط متعذر شد، یعنی مشروط علیه، ممکن نشد که به این شرط عمل بکنه. مثلا بنا بود عبد و بخره آزاد بکنه ولی در این فاصله عبد فوت کرد، یا مثلا خیاطت ممکن نشد به دلیلی. در اینجا گفتن که برای مشتری به اصطلاح برای مشترط خیار هست، یعنی کسی که شرط میکنه، که اینجا باز عبارت غلط داشت، مشترط اینجا برایش خیاره. و حالا اون بحث گذشت که ابتداعا اجبار بکنه، اگر از اجبار نتیجه نگرفت برای این شرط الفعل، طرف امتناع کرد و خیار داره. و یه موردش مسلماً همین جاییست که زمینه عمل به این شرط فوت بشه، فرمود نیست مگر خیار. این نیست مگر خیار میخواد نفع بکنه عرش را، چون بعضی گفتن حالا که عمل به شرط ممکن نشد، زمینه شرط هم از بین رفت، پس بنابراین طرف عرش بگیره. مثلا فرض بکنید که میاد امضا میکنه و عرش رو دریافت میکنه، او شرط رو ببینیم فرزن چه مقداری از قیمت رو به خود اختصاص داد، اون مقدار از قیمت به عنوان عرش پرداخت میشه به مشروط و در. یه هم چیزی رو گفتن که آقای شیخ قبول نمی کنه، میگه که عرش فقط در باب عیبه، اونم به دلیل خاص، چون نس داریم و این قیدم قید معنویه، هیچ موقع قید سمن بر او توضیح نمیشه. اگر گفت عبد رو آزاد کن، عبدی که 10,000 تومنه مثلا فروخت به 8,000 تومان، 2 تومانش هم گذاشت برای آزادی، چون مثلا شرط که روش میگذارن خب ارزونتر میشه، وقت عبد بدون شرط 10 تومن ارزش داره، با شرط مثلا 2 تومان کمتر ارزش داشت. اینجا نمیتونیم بگیم که خب حالا شما عبد و 5 تومن خریدی، بعدن ببر عبد با شرط رو قیمت کن میشه 8 تومان، عبد بدون شرط بشه 10 تومان، بعد نسبت بین 8 و 10 بشه بعد 1/2، 1/2 از قیمت یعنی 5 تومن خرید عبد برگرده به آقای بایه. نه، اینجا صحبت عرش و نسبت تفاوت مطرح نمیشه، چون عیبی در کار نبوده، اینجا فقط تقلب شرط بوده. تقلبش هم نه اینکه عمدی، بلکه قهرن زمینه عمل به شرط فوت شده. پس بنابراین یا بیرو امضا بکنه آقای بایه در صورتی که عمل به شرط ممکن نی، یا اگرم امضا نمی کنه فسخ میکنه، عیب نداره فسخ بکنه، و اگر اون مبیع تلف شده بعد میگرده، اگه قیمیست قیمتشو میگیرد، مثلی هم هست مثلشو میگیره، مثلا مثل یه عفت که الان نیستش که قیمتشو میگیره، و اون شرطی هم که کرده دیگه هیچی نمیتونه حالا اینجا تفاوت قیمتی از بابت شرط به عنوان عرش دریافت بکنه. لذای مطلب رو ایشون قبول نکردن و ضعف فی الدروس قول العلامه. حالا عبارت اینجا تطبیق میکنیم، صفحه 74 تضعیف فرموده از شهید اول در دروس قول العلامه. قول العلامه رو که دیروز خواندیم به ما ذکرنا من ان سمنه لا یقصت و علی شروط، آقای شهید اول قول علامه رو تضعیف کرده است به نحو ما ذکرنا، یعنی اینجوری تضعیف کرده، گفته که سمن لا یقصد و علش شروط، بله لا یقصد درستشه، سمن تقسیط یعنی تقسیم و توزیع بر شروط نمیشه. یعنی مثلا اگر سمن 5000 تومن بود، نمیتونی بگی که 4000 تومنش بابت خودشه، 1000 تومنش هم بابت شرط، توزیع نمیشه. چون دیروز خواندیم که شرط قیدون معنویون لبیه، بله در ازدیاد و تنقیص سمن ممکنه تأثیر بکنه، یه صفتی کتابت باعث ازدیاد قیمت میشه یا نقصی باعث کاهش قیمت میشه، ولی این ازدیاد و کاهش معنیش این نیست که اگر بعدن خواستیم توزیع بکنیم سمن به این صفت هم مثلا توزیع بشه، به این شرط هم توزیع بشه. این نکته مهم میسا. معمولا میگن که شرط ممکنه باعث زیاد شدن قیمت، کم شدن قیمت بشه، ولی اینجور نیست که بیایم حالا تقسیم بکنیم، بگیم پس بخشی از قیمت مقابل شرط یا وس میاد، بخشی از قیمت هم مقابل اصل شی میاد، اینطور نی. حالا اینکه عبارت دیروز این بود که لأن الشرط قسم من السمن، علامه جور گفت، گفت شرط قسم از سمن رو به خودش اختصاص داده. آقای شهید گفته نه، این قسم من السمن رو من قبول نمی کنم. من ان السمن لا یقسط علی الشروط، بلکه سمن تقسیط میشه بر خود مبیع، بر شرط و وصف و اینا تقسیط نمیشه. و از عفو منه ثبوت العرشه به مجرد امتناع المشتری عن الوفا به شرط، از عفو از قول علامه ثابت بودن عرش است به مجرد امتناع مشتری عن الوفا به شرط و این لم یتعذر. خب علامه که میگفت عرش، میگفت در صورت تعذر، در صورتی که عمل به شرط ممکن نباشد، زمینه عمل به شرط فوت بشه، و طرف امضا میکنه و بابت اون شرط عرش میگیره، در صورت امتناع علامه گفت. ولی بعضی گفتن حتی اگه امتناع هم نباشه ابتداعا هم میتونه این کارو انجام بده و این مشکله. بله، از اف از قول علامه ثابت بودن عرش است به مجدد امتناع مشتری، همین که مشتری امتناع بکنه، نه تعذر. تعذر یعنی نشه به شرط عمل بکنی، اما امتناع نه، زیر بار نمیره، حال که امتناع میکنه پس ازش عرش بگیریم. بله، امتناع مشتری عن الوفا به شرط و ان لم یتعذر، هرچند عمل به شرط متعذر و غیر ممکن هم نباشد. ما تا به حال تعذر رو میگفتیم عرش، علامه میگفت، حالا بدتر از این بگیم نه، حتی بدون تعذر با امتناع هم باز میتونه عرش بگیره، یعنی بیرو امضا بکنه و عرش اون شرط رو یا وصف رو که عمل نمیکنه دریافت بکنه. خب این مطلب هم تمام شد. حالا البته چیز دیگری نیست، سیموری اینو میگفت دیگه در همین صفحه 73 قبلی دیروز داشت، این ذیل صفحه اینجور داشت، گفت که فیجو به تفاوت بین قیمته لوبیع مطلقاً و قیمته به شرط تدبیر، داشت قال فان امتنع، سیموری دیروز داشت تبعه سیموری، فان امتنع من تدبیره تغیر البایع بین فسخ و استرجاع عبد و فیجو به تفاوت بین قیمته، ای به تفاوت که میگه یعنی همون عرش، یه حرف و ایشون گفت در صورت امتناع، علامه در صورت تعذر گفت عرش، سیموری میگه در صورت امتناع، میگه هر دو مخدوشه. سیموری، خب حالا بنده سیموری میخونم شما حالا گیر ندید، خیلی مهم، ولو کان شرط و عملا من المشروط علیه، اگر چنانچه شرط عملی بود، حالا این نکته ایست، ببینید گاهن میشه که شرط از قبیل عمله و یعد و مالن، مثلا کتابو بهش فروخته به 5000 تومن به شرط اینکه صوبی هم برش خیاطت بکنه، مشتری خیاطه، بایه میگه کتاب بهت میفروشم مثلا 7000 تومن ارزش داره، 5000 تومن میفروشم به شرطی که صوبی هم برام خیاطت بکنی. حالا اینجا این شرط عملی است که در حقیقت مالیت داره، یعنی یبذل به ظاهر مال دیگه، تقریبا 2 تومان حالا حداقلش این قیمت خیاطت میشه، مقابل به مال قرار میگیره. از اون طرف این بنده خدا هم قبول کرد ولی متعذر شد، متعذر شد حالا به دلیلی نتونست براش خیاطت بکنه. اینجا بحثه که این آقای مشروط له میتوند اجرت این خیاطت رو از مشروط له دریافت بکنه یا نمیتونه دریافت بکنه. ممکنه بیان بگیم که خب حالا که متعذر شد، چون من کتابی که فروختم 5000 تومن 7000 تومن میارزید، 2000 تومنشو بابت خیاطت گذاشتم، خیاطت هم که برای شما غیر ممکن شد، پس برگردم و 2 تومن رو از بابت خیاطت از شما دریافت بکنم. ایشون میگه مسئله ذات وجهینه. اگه بگید بله اینم حقیست و بالاخره قبلا میخوندیم ملکیت میاره، پس حق داره، میتونه دریافت بکنه. اگر گفتید نه، از همون قبیله که گفتیم شرط لبیست، قید لبیست، ولو یبذل به ظاهر مال، ولی دیگه حالا از کیسش رفته، یا امضا بکنه یا فوقش بیرو فسخ میکنه چون تخلف شرط شد، ولو با تعذر، با تعذر میتونه فسخ بکنه ولی چیزی دریافت نشه. حالا علامه هم اینجا یه فعلی رو ذکر میکنه که این رو از روش تطبیق کنیم. ولو کان شرط و عملا من المشروط علیه اگر چنانچه شرط عملی بود از مشروط علیه، یعنی مشروط علیه باید کاری رو بکنه مثل خیاطت، که یعد و مالا، که این عمل این شرط در عرف مال شمرده میشه، و یقابل و بالمال، مقابل با مال قرار میگیره، که خیاطت صبح یقابل و بخونید، یعنی مال مقابل و واقع میشه، که خیاطت صبح فتعذر، اتفاقا غیر ممکن شد عادتا، مثلا دستگاه خیاطیشو دزدیدن، مثلا یه جوری یا خودش مریض شد بیچاره نتونست خیاطت بکنه، ففستحقاق المشروط له لاجرتهی، در این که مشروط له مستحق بشود اجرت این شرطی را که عمله، یا مجدد ثبوت الخیار له، یا فوقش بگیم که خیار داری میخوای اعمال خیار بکن ولی دیگه اجرت معنا نداره. بعد این وچانه، خب این که میگه استحقاق مشروط له لاجرته، یعنی امضا بکنه ولی اجرتشو بگیره، یا نه مجدد ثبوت خیار، فقط خیار داری میتونی به هم بزنی، یه گرفتن اجرت با امضا معنا نداره، و تقریبا بخوای اجرت بگیری تقریبا مثل همون عش میشه دیگه، ولی عش نیستا، جو اجرته، یعنی اجرت دوخته یه پیرهن چقدره او رو دریافت بکنی. قالف تذکره لو شرط علل شرطه بخوانید، لو شرطه یعنی شرط مشتری، علل بایه عملا سائقا، اگر شرط کرد مشتری بر بایه یه عمل جایزی را، بله یه عمل جایزی رو براش شرط کرد. حالا اینجا مثالی که ایشون میزنه، مثلا گفت که این کتاب بهت میفروشم به شرطی که پیراهنم برام رنگ کنی، پیراهنم عبام رنگش رفته، قدیما لباسا رو رنگم میکردن بعد میپوشیدن، حالا یه چیزو بهش میفروشه پولش هم میگیره، ولی جداگانه میگه صبح من برام سباقی بکنی، یه همچی شرطیه، فرض علامه اینجاست. لو شرط مشتری بر بایه، حالا اینجا شرط مشتری بر بایه میکنه، بعکسش حساب کنید، عملا سائقا، یه عمل سائقی را، یعنی جایزی را، تخیل المشتری بین الفسخ و بین مطالبت بهی او به عوضهی، اگر شرط بکند مشتری بر بایه عمل جایزی را، یعنی بایه باید سباقی را انجام بده، تخیل المشتری بین الفسخ، یعنی فرزن این عمل را انجام نداد، ایشون گفته مشتری که این شرط رو کرده بر علیه بایه، مشتری دیگه، مشتری مخیل است بین فسخ، بیرو حسن فسخ بکنه، و بین المطالبت به او به عوضه، بین اینجا میاد حالا، یعنی 2 طرف، یا فسخ یا مطالبه بکند بهی، یعنی به این چی؟ عمل که همو شرطه. این از طرف بخواد میتونه بیع رو فسخ بکنه یا نه، مطالبه بکند این شرط را، این عمل را خودشو، یعنی بگه حتما باید لباس هم رنگ ریزی بکنی او به عوضهی، یا اگه خودش هم مطالبه نمی کنه لااقل اجرتشو مثلا بگیره. اجرت رنگ ریزی چندیه؟ 2000 تومن، 1000 تومن. خب انفات وقته، اگر وقت این شرط یا این عمل گذشته، وقتش یه جوریست که دیگه گذشته، و کان مما یتقوم، و از چیزایی هم هست که یتقوم، یتقوم یعنی فی نفسه، یعنی فی عد نفسه قیمت گذاری میشه، به این معنی که یه شرطیست که فی عد نفسه قیمت روش میاد. آخه بعض شرط تو هست دخیل در زیادی قیمته، یعنی قیمت مبیع رو بالا میبره، بعضی شرط تو هست خودش فی نفسه چی داره؟ یتقوم، یعنی قیمت گذاری میشه، ارزش گذاری میشه و پول مقابلش داده میشه. حالا پس این شرطی هم که میکنه مثل همین سباقی، بله، و کان مما یتقوم این شرط، این عمل از چیزاییست که یتقوم، ما یه فی نفسه هم اضافه کردیم چون بعدن توضیحی که شیخ فرموده میگه منظور از یتقوم فی نفسه یعنی خودش به تنهایی به خودی خود قابل تقویم و مالیت داره. مثل چی؟ کمال و شرط تسلیم از صبح، مشتری شرط میکند تسلیم صبح را مسبوقاً، خب مشتری شرط میکند تسلیم صبح را مسبوقاً، فعطاه بهی غیر مسبوقه، مشتری چیزی رو به بایه مثلا فروخت، بعد فرض بکنید به بایه گفت که خب تو حالا یه صبح به من بده، تو این صبح که میدی کار کن رنگشم بکن. مثال میتونیم اینجوری بزنیم، کمال و شرط مشتری تسلیم از صبح، شرط میکند تسلیم صبح رو به عهده بایه مسبوقاً، یعنی در حالی که رنگ آمیزی شده، گفت خب این لباست که رنگش رفته خب ازت میخرم ولی به شرطی رنگشم بکن. فعطاه بهی غیر مسبوقه، فعطاه یعنی فعطا این مشروط علی که بایه باشه، بهی به این صبح، عطاه یعنی عطا بایه مشتری را به این صبح، به این معنی که بایه به مشتری داد این صبح رو غیر مسبوقه، رای نکرده آورد داد به مشتری. عبارت معلوم شد؟ شرط مشتری تسلیم صبح رو از ناحیه بایه بر خودش مسبوقن، فعطاه و بایه این صبح را به مشتری غیر مسبوقن. آره خب، و تلف فی ید المشتری، اتفاقا در ید مشتری هم چی شد؟ تلف شد. این فرض تلف رو برای چی میگن؟ چون عدی تلف بشه دیگه نمیتونه فسخ بکنه، نمیتونه دیگه، تلف مانع از فسخه. مشتری حالا آمده ای صبح گرفته نمیتونه فسخ بکنه، و حالا که صبح گرفت آقای مشتری به عنوان مبی، چون رنگ آمیزی تخلف شده، میتونه پول رنگ رو از آقای بایه بگیره یا نمیتونه. خود رنگ آمیزی هم که 2 تومن ارزش داره، ولی اینکه رنگ مالیت هم داره، ارزش هم داره، جوهر خودش رنگه، بعد عرض هست جوهر هم هست. و تلف فی ید المشتری، خب ولو لم یکن مما یتقوم، فرض بعدی، اگر شرط عملیه عملی بود که لا یتقوم بود، یعنی فی نفسه قوام و مالیتی برش نید، مما یتقوم نبود، یعنی چیزی که قیمت گذاری بشه، مثل شرط عتق میگه بله به شرطی که آزاد بکنی، بعدن اتفاقا افتاد مرد و اصلا زمین آزادی هم چی شد؟ از بین رفت. خب تخیل بین الفسخ و الامضاء، تخیل یعنی مشروط و له، مخیل خواهد بود بین فسخ و امضاء مجانا، مجانا یعنی میتونی امضاء بکنی چیزی هم دریافت نکنی، شما یه مشروط و له، به خلاف صورت قبلی که مشروط و له اگه امضاء میکرد میتونست قیمت سباقی رو بگیره. خب این دو فرض من ها، تخیل مشروط و له، مشروط و له مخیل است بین فسخ بی رو فصل بکنه، عبده رو مثلا برگردونه، اگرم عبد نیستش که چیز میکنه، عوضشون میگیره و میتوندم امضا بکنه، ولیکن مجانی، چون دیگه این مایو تقوم نبوده، دخیل بوده در قیمت. مثلا این عد وقتی بگه آزاد بکن، خب قیمت رو کم میکنه، بله. یا مثلا وقتی که بنا میشه آزاد بکنه، خب به هر حال یک عمل رو باید انجام بده، ولیکن خود این آزاد کردن فی حد نفسه مایو تقوم نیست، فعلی نیست که روش قیمتی قرار بگیره، به خلاف خیاطت و امثال اینا یا مثلا سبق سو. مطلب روشن آقای باره؟ و قال ایزن، باز ادامه داده که لوکان شرط علی المشتری، حالا اگه شرط بر مشتری بود و عکس بود، مثل انباهو دارهو، مثلا خانشو بهش فروخ، به شرط ان یسبق لهو صوبهو و تلف صوب. خب اگر شرط بر مشتری بود، مثل انباهو، یعنی بایه مشتری را، دیگه اینجور میشه، اگر شرط بر علیه مشتری بود، مثل ان باعه، یعنی باعه آقای بایه مشتری را، دارهو، آقای بایه خونشو فروخ به مشتری، منتها به شرط ان یسبق لهو صوبهو، به شرطی که مشتری صوب آقای بایه رو سباقی بکنه، حالا صوبی که بوده، فتلف صوب، اتفاقا صوب چی شد؟ تلف شد، سوخ از بین رفت. اینجا چجوری میشه؟ آقای بایه به شرطش نرسید، هیچی، تغییر بایه بین الفسخ و الامضاء به قیمت طالب، فرموده است مخیر میشود بایه بین فسخ، از اول میتونه فسخ بکنه. خب حالا که فسخ شد چی میشه؟ هیچی، برمیگرده خونشو میگیره دیگه، پولم پس میده. این وسط هم گفت صوبی هم برام رنگ آمیزی بکنی، خب صوبم که دیگه اصلا تلف شده. پس مخیر است بایه بین فسخ و بین امضا. خب امضا قید داره، ای به قیمت طالب قید امضاست، یا امضا بکنه منتها با قیمت فائت، یعنی با قیمت رنگ آمیزی، یعنی قیمت رنگ آمیزی رو وقتی امضا کرد میگیره، خانشو فروخته به مشتری، مشتری هم 10,000 تومان داده به بایه، شرط هم گذاشتن که لباس بایه رم عباش هم رنگ بکنه، حالا پول رنگ کردن عبار هم از آقای مشتری میگیریم، میگه عبایی نیست که او رنگش بکنه. این فائد که میگه یعنی همون رنگ آمیزی که حالا فوت شده از دست رفت، نه این که پول صوبو بگیره، صوب که معنی نداره، فائد یعنی رنگ آمیزی. البته امکان مما لهو قیمتون، اگر این فائت از چیزاییست که براش قیمته، مثل همین رنگ آمیزی که الان خودش ارزش مالی داره، و الا مجانه، اگه نه گفته مثلا آزاد بکنی عبدو، بله اتفاقا قبل از آزادی چی شد؟ تلف شد، این دیگه ارزش مالی، ارزش مالی داره خود عبدو، ولی عتقش، عتق دیگه مقابلش مال قرار نمیگیره، مثل خیاطت و رنگ آمیزی و اینا نیست. خیلی خوب، حالا یه خود حلاجی میکنه کلام علامه رو در تذکره. جناب علامه تعبیرشون این بود که اگر شرط مما یتمول هست یا مما یتقوم، بعدم یه قید فی نفسه. ببینید بعضی چیزا هست که یتقوم فی نفسه، ولیکن بعضی چیزا هست که دخیل در قیمته، مثلا مثل همین عتق، این تأثیر میذاره در قیمتشی، شما وقتی که عبدو میفروشی به شرط که آزاد بکنه، این در تندیس قیمت اثر میذاره، عبدوی که بخری مال خودت باشه تا بخری تو در بیا آزادش بکنه، قیمتش ارزون تره، این دخیل در نقصان قیمته. گاهی چه بس هم ممکنه دخیل باشه در زیادی قیمت، عبدو میخری به شرط این که کتابت داشته باشه، این در زیادت تأثیر، اینو میگن دخیل در قیمته. یه وقت نه، دخیل نیست، فی حد نفسه خودش هم یتقوم هست، یعنی مالیت داره، یعنی ارزش مالی داره حتی به خودی خود، نه این که دخیله به خودی خود، مثل چی؟ مثل همین خیاطت، الان خیاطت فی حد نفسه مالیت داره، یا سباقی رندزی کردن به حد نفسه مالیت داره، برای اینکه ده مثقال رند باید بذاره اینجا خودش مالیت داره، خالش هم که مالیت داره، ارزش داره. پس اینجا فرق میکنه. این که علامه گفت یتقوم یعنی فی نفسه، به خودی خود، نه اینکه دخیل در قیمت شی باشه. قیمت شی رو بالا برد، حالا عمل به این شرط ممکن نشد، نمیتونیم بگیم پس اینجا بیاد مالیت شی رو دریافت بکنه. هرش بحث نیست. اینجا که علامه گفت یعنی مالیت شی رو که حالا به عنوان شرط قرار داده شد بهش نرسید، مالیت شرط رو دریافت بکنه. شرط فهم رو و ظاهر و ان مرادهو به ما یتقوم، ظاهر نست که مراد علامه به تعبیری که فهمود ما یتقوم و عبارت اول تذکره داشت اینجوری فانفات وقتهو و کان مما ها یتقوم، و گفتم یه فی نفسه اونجا اضافه میکنید. خب منظور از ما یتقوم، ما یتقوم فی نفسه، یعنی به خودی خود ارزش مالی داره، تقویم میشه، ارزش گذاری میشه به سهم خیاطه. حالا سبون کان عملا محزن، یه وقت عمل محزه کل خیاطه. عمل محزه یعنی دیگه اینی تو کار نی، خیاطتیست عمل محزه. بله، حالا شاید هم بگیم که خیاطت هم عمل محض نیست، برای اینکه این فقط دوزندگی نمی کنه، نخایی که به کار میبره، دکمه‌ای که به کار میبره، یه عینی رو مصرف میکنه. تو حالا فرض بکنید که نخارم خودش داده، پارچه هم خودش داده، دکمه هم خودش داده، این فقط خیاطت میکنه، این صرف عمل میشه، یعنی از خود چیزی مایه نمیذاره، مثلا دکمه نخیرم به کار ببره یا آستر لباس رو از خودش، این میشه عملا محض، فقط عمل محض کل خیاطت. یا عینن، یه وقتی که عینه کمال العبد المشترط معه، یه وقت شرط ما که یتقوم فی حد نفسه اصلا عینه، عین از عیانه، مثل مال عبد، میگه یه عبد رو بهت میفروشم با این پنج مثقال طلایی که همراشه، پنج مثقال طلا سکه آزادش هم مال شما، این میشه عین. یه وقت نه، عینن و عملا، هم عینه هم چیه؟ هم عمله، مثل سابقه. چجور این است و عمله؟ ده مثقال جوهر رو باید بیاره دیگه، ده مثقال جوهره میشه چی؟ این عملم که میکنه به خاطر پاتیل میده، گرمش میکنه، اینها رنگش میکنه، پس هم کاری انجام داد، هم این رو مصرف کرد. ولو خیاطت هم میشه این مثال رو پیاده کنی، در صورتی که نخ و دکمه و اینا مال خدای خیاط باشه. خب اینن و عملن که از سابقه، لا ما له مدخل فی قیمت العوض، الا ما له عطف به کجاست؟ و ظاهرو خوابید یا بیدار، و ظاهرو ان مراده به ما یتقوم کذا، مراد به ما یتقوم چی شد؟ اونی که فی نفسه ما یتقومه، حالا میخواد عمل محض باشه، میخواد عین محض باشه، میخواد هر دو. لا ما له مدخل فی قیمت العوض، منظور از ما یتقوم اون نیست که دخالتی در قیمت عوض داره. آقای علامه که گفت که قیمت این شرط رو میگیره چون مالیت داره، اون شرطی رو که گفت فی حد نفسه مالیت داره، فی حد نفسه، نه اون رو که له مدخل فی قیمت العوض، بله دخالتی داره در قیمت عوض، دخیل در قیمت عوضه، مثل همون شرط عد، شرط تدبیر، بگه میفروشم به شرطی که او رو آزاد کنی، میفروشم به شرط این که بعد که خریدیش بگی انتحرون دبره وفاتی. خب اگر این گونه شد، وقت اینا دیگه دخیله، به معنی که وقتی میگه میفروشم به شرطی که آزادش بکنی، او قیمت عبدو میاره چی آقا؟ بله پایین دیگه، طبیعتاً اینجوره. یا بعد وقتا ممکنه یه شرطی بذارن که قیمتو بالا ببره، به شرط کتابت امثال اینها. پس این گونه شرط ها و عمل ها دخالت داره در قیمت عوض، ولی خودش فی حد نفسه ارزش مالی نداره، خود عتق ارزش مالی نداره. اشتباه نشه، عتق کار خوبی است، ولی صرف عتق که نمیان تو بازار قیمت کنن آقا عتق چقدر قیمت داره، ولی میگن خیاطت چقدر قیمت داره، سباقی چقدر قیمت داره، بله عیب دخیل در قیمته، یعنی قیمتو کم و زیاد میکنه چه بسا. خب پس اگر دخیل در قیمت عوض بود، اینجا نه، به هیچ عنوان طرف نمیتونه قیمت بگیره، این فقط قیمت شعر رو بالا بود. از کل شرطن کذاله، شیخ میگه برای اینکه هر شرطی اینجوره، یعنی هر شرطی یا قیمت شعر رو کم میکنه یا قیمت شعر رو زیاد میکنه. اون که دخیل در قیمته قبلا هم خواندیم، لأن الشرط قصی از ثمن رو قبول نمی کنیم، ان الثمن لا یقصت علی شروع، اون شروطی که در حقیقت اینجوریه. خب گذشتیم، پس برای اینکه هر شرط این گونه است در افزایش و کاهش قیمت اثر میگذاره و مقابلش ثمن واقع نمیشه. این حالا بس جای مختلف هم بوده دیگه، مثلا اونجا جاریه مغنیه میخره، خب اونایی که آمدن گفتن تقسیط میشه، حرفشون این بود، گفتن که به در مقابل ذات جاریه صحیحه، ولی در مقابل مغنیه بودنش مثلا 2000 تومان کم میشه. اونجا اشکال کردن، گفتن نه، درسته مغنیه بودن قیمتو کم میکنه، ولی معنیش این نیست که در مقابل مغنیه بودن 2 تومان کسر بشه. این دخیل در قیمت هست ولیکن تقسیط معنا نداره. خب و ما ذکره لا یخلو عن وجهه. نکته بعدی این رو که علامه فرمود، علامه چی گفت؟ مطالبه شرط فعل، یعنی میتونه از طرف شرط فعل رو مطالبه بکنه در صورت که متعذر بود. علامه فرمود اگر عمل به شرط فعل متعذر شد، اگر عمل به شرط فعل متعذر شد، بله آقای مشروط الله میتوند اجرتشو، یعنی قیمتشو، اجرت نه قیمتشو، میتوند مطالبه بکنه. خب این فرمایش ایشان بود. حالا و ما ذکره لا یخلو عن وجهه، شیخ هم تأیید میکنه، خیلی مسئله صاف، کسی چیزی فروخته، بعدم اون شرط از جمله شرطه است که فی نفسا، دقت کنید، فی نفسه مالیت داره، بعدم جوری شد طرف نتونست به این شرط عمل بکنه، خب یا امضا میتونی بکنی از اون طرف قیمت این شرط رو بگیری از طرف، یا میتونی به طور کلی فسخ بکنی. پس فقیه ممکنه اینجور فتوا بده، میگه آقا من چیزی فروختم و پولش هم گرفتم و فقط شرط کردم برام صبرم خیاطت بکنه، حالا این خیاطت صبر غیر ممکن شده، مثلا من میتونم پولش رو دریافت بکنم، فقیه فتوا میده بله، اگه فی حد نفسه ارزش مالی داشت آره، اما این فی حد نفسه ارزش مالی نداشت، مثل علم بود، مثل نمیدونم کتابت بود، اینا تخلف شد، حقوقش میتونه فسخ بکنه، پولشون هم میتونه بگیره به این صورت. شون هم تأیید میکنه و ما ذکرهو آنچه رو علامه فرمود از مطالبه شرط الفعل که گفت میتواند قیمتشو بگیره، این لایخلو من بچن، بله، و این کان مختزل معاوزه بین العوضین و انفسه ما کون و شرطه قیدن غیر مقابلن بالمال. ایشون میگه اگرچه مختزای معاوزه بین عوضین، وقتی معاوضه شد بین عوضین، مثلا بین خانه و بین ثمن، مقتضای معاوضه به انفسه ما که بود، خب مقتضا چیز کون شرطه مطلقاً قیدن غیر مقابلن بالمال، مقتضای معاوضه چون معاوضه بین ثمن و مثمن شد، بله شرط که دیگه کنار مثلا ثمن یا کنار مثمن نبود که اینم طرف معاوضه قرار بگیره، مقتضای معاوضه بین عوضین به انفسه ما، یعنی این که معاوضه رفته رو خود عوضین، مقتضا این شد که کون شرط قیدن غیر مقابل بالمال، شرط قیدی باشد غیر مقابل مال، مطلقا یعنی چه فی نفسه قیمت داشته باشد چه فی نفسه قیمت نداشته باشد. اونجا که فی نفسه قیمت نداره، دخیل در قیمته، اونجاش که مسلم همینطوره، اونجا معاوضه مقابل عوضین اومده، حتی اونجایی هم که فی نفسه این شرط قیمت داره، این مقتضای معاوضه بین عوضین اینه که اصلا شرط معاوضه روش نیومده، که حالا بگی مثلا چون تخلف شده شما قیمت شرط رو از طرف دریافت بکن، مقتضای معاوضه بین عوضین به انفسه ما چون رو عوضین معاوضه رفت، کون شرط مطلقا یعنی چه فی نفسه قیمت داشته باشد چه دخیل در قیمت باشد، اینه که قید است و قیدم غیر قابل ماله. خب حالا میگه اگر چه مقتضا اینه، ولی معذالک اون رو که علامه گفت خالی از وجه نیستش، وجهی داره که بگیم بالاخره اینم یه حقی بوده و اینم یه رتبه ضعیفه از ملکیت و مالیت، پس میتونه پولش رو حداقل دریافت بکنه. فان المبی هو صوب المخیل، فان دنباله همینه که مقتضای معاوضه بین عوضین به انفسه ما چیه؟ ها؟ عوضین رفته رو سمن و مسمن یعنی بی، اما قید دیگه خارج از عوضینه، اینم دنبالشه علت میاره. زیرا مبی، مبی هو صوب المخید و العبد المصاحب للمال. ببینید مبی ما چی بود؟ صوب بود، منتها صوب مخید، یعنی صوب با وصف خیاطت، نه صوب به اضافه خیاطت. یا هم مرکبن میفروشی میگی صوب به اضافه خیاطت، وقت مبیعتون میشه مرکب. یا هم میگی نه صوب همراه با خیاطت یا به وصف خیاطت، و چون به وصف گفتی ولو این وصف یاد نفسه قیمت داره و مالیت داره، نمیتونی پولی رو در صورت تخلف دریافت بکنی. ولی آقای علامه گفت معذالک میتونی، و شیخ هم گفت خالی از وجه نیم، اگرچه هم بعض زمیمه میکنه. اگرچه بگیم نه، مبی همون صوب مخیط بود و عبد مصاحب للمال بود، یعنی عبد با مالش، عبد با طلاواش، اما نمیگیم که باو، میگیم همراه، مصاحب یعنی همراه. اگه مرکبن بفروشی بله، ولی آنچه فروختی در حقیقت عبد همراه با مال، صوب همراه با خیاطت، لس صوب و ول خیاطت، نه اینکه صوب با خیاطت که بشه مرکب، یا عبد و مالهی که بشه اضافه. خب این تا اینجا. ولذا لا یشترط قبض ما به ازاء المال، دوباره یه قرینه میاره، میگه ببینید ما وقتی که عبد را میفروشیم همراه مالش، نه اینکه عبد را با مالش. لذا وقت اینجور میشه، شما اگه طرف آمده مثلا یه عبدی داره، بیا میگه یه عبد با 5 مثقال طلایی که داره به شما فروختم به 10 مثقال طلا، وقت گفتن که اون آقایی که یه عبد رو میخره به 10 مثقال طلا میتونه فعلا 5 مثقال طلا رو پرداخت بکنه و عبد رو با 5 مثقال طلا رو بگیره، 5 مثقال طلا رو بذاره نسیه. دقت کنید اشکال نداره، عبد با 5 مثقال طلا رو به عنوان مبی میفروشه، مشتری هم میخره به چقدر؟ 10 مثقال طلا. 5 مثقال طلا رو پرداخت میکنه بابت خود عبده، 5 مثقالش رو میذاره نسیه. خب اگر بگی که اون 5 مثقالی که همراه عبد بوده مطابق این 5 مثقال دیگه قرار میگیره، اینجا 5 مثقال چون در یه طرف نسیه گذاشته میشه چی؟ ربا، چون به حساب باید نقدن در مجلس مبادله بشه، این تأخیر خود زیادی حکمیه است. و حالا اینکه گفتن چون همراه اشکال وارد نمیکنه، پس بایه عبد را فروخ به همراه این 5 مثقال طلا، به چقدر؟ به 10 مثقال طلا. بعد مشتری 10 مثقال طلا به عنوان ثمن داد 5 مثقال، 5 مثقالش رو چیکار کرد؟ نسیه گذاشت. خب اینجا نسیه چجوری میشه؟ عبد رو گرفتی 5 مثقال طلا گرفت، با 5 مثقال طلا 5 مثقال طلا پول پرداخت کردی، چقدر بده کاری؟ 5 مثقال طلا بده کاری. خب او 5 مثقالی که دادی مقابل عبد واقع شد، یه 5 مثقال طلا بده کاری مقابل 5 مثقال طلایی که همراهش بوده. خب این ربا نمیشه؟ این ربا میشه یا نمیشه؟ چرا؟ اگه بگه همراست همین، اگه بگه همراست تابع ربا نمیشه، اما اگه بگه تبعیضه این مقابل اون قرار میگیره میشه زیادی حکمیه. یعنی 5 مثقال طلا نقدی گرفتی بقای 5 مثقال طلای نسیه بدی، که قبلا خواندیم خود تأخیرم در باب نقدنی میشه زیادی حکمیه، ربا لازم میاد، پس چون مصاحبته ربا لازم نمیاد، ولی اگه تبعیض میشد نسبت به خودشه و نسبت به همراه ربا لازم میمد. پس شیخ فرمود کلام علامه خالی از وجه نی، که اگر تخلف شرط شد، شرطم شرط فعل بود، بفهمد قیمتشو دریافت بکنه. بلکن معذاله گفت اگه مقتضای معاوضه رو حساب بکنی، معاوضه اقتضا میکنه که رفته رو سمن و مسمن، دیگه شاید خارج از سمن و مسمنه، از شاید چه دخیل باشه چه ارزش مالی نمیتونیم بگیم که چیزی در مقابلش حق داشته باشه که دریافت بکنه. آره اون اول گفت خالی از وعد نیست، بعد گفت و اگرچه مقتضا، اینم تاییده، تایید اینجور میاره. لذا که گفتیم که در معامله عوضن ملاکه و همراه حساب نمیشه، لذا لا یشترد قبض و ما به ازا المال، شرط نیست قبض از طرف بایه، یعنی شرط نیست قبض شدن سمن، کل سمن مثلا از طرف بایه، لا یشترد قبض و ما، این ما یعنی همون سمن، به ازا المال، به ازا المال یعنی به ازا مال عبد، خود عبد با مالش، مال چندی بود؟ 5 مثقال طلا بود. شرط نیست قبض کردن ما، یعنی اون سمنی که به ازای مال آقای عبده. خب عبدو الان فروخته با 5 مثقال طلا، آقای کی؟ بایه. خود عبدو میگیره و 5 مثقال طلا هم میگیره، ولیکن او 5 مثقال رو فعلا میگذاره نسیه. اینطوری دقت کردید؟ ولذا لا یشترط قبض ما از طرف بایه، شرط نیست قبض کردن ما به ازا المال من النقدن، من النقدن بیان ما هستش، یعنی آن ثمنی که به ازا مال قرار میگیرد از نقدن، این من النقدن بیان ما شد. این عبارت رو خیلی روش فکر کردیم ما، خوب دقت کنید اینجا یه بایه فرد بکنید، یه مشتری فرد بکنید، الان بایه اومده در حقیقت عبدی را با 5 مثقال طلا فروخته، وقت لازم نیست که آقای بایه هر 10 مثقال طلا را چکار بکنه؟ از آقای مشتری دریافت بکنه. درست گفتم؟ لا یشترط قبض ما به ازاء المال من النقدین. خب پس این قبض در حقیقت طرفی که میفروشه، خب آقای بایه فروخته دیگه، حالا آقای مشتری آمده یه عبد گرفته با 5 مثقال طلا، خیلی خوب آقای بایه عبدش رفته 5 مثقال طلاش هم رفته، ولی چقدر گرفته فعلا؟ 5 مثقال طلا گرفته. خب آقای بایه لازم نیست فعل مجزوم تو 5 مثقال دیگر هم بگیره؟ لازم نیست. چرا؟ برای اینکه 5 مثقال طلا مقابل او 5 مثقال قرار نمیگیره، او همراه عبد بوده، که انا خود عبد 10 مثقال ارزش داشته، این قبض بر بایه واجب نی، حالا یا تکلیفاً یا برای این که ربا لازم نیاد قد معتبر نی. پس لا یشترط چی؟ میگه ربا نمیشه، لذا لازم نی بگیره، اگه ربا میشد باید بگیره، اگه ربا میشد باید میگرف، یعنی آقای بایه عبده به اضافه 5 مثقال طلا رو فروخته، خوب دقت کنید، عبده به اضافه 5 مثقال طلا رو فروخته به من 10 مثقال طلا آقای بایه، و اگه بگیم رباست باید 10 مثقال طلا رو فی المدس بگیره، برای اینکه 5 مثقال طلا مقابل او 5 مثقال همراه عب میاد، 5 مثقالش هم مقابل خود عب میاد، همه رو باید فی المدس آقای بایه دریافت بکنه، ولی میگیم لازم نیست کل ثمن رو بگیره، 5 مثقالش که بگیره کافیه، ولی 5 مثقال مطابق عب باشه، 5 مثقالی که مطابق 5 مثقال طلای دیگه، اون طلا رو الان داده نقد داده، 5 مثقال رو بعدن میخواد چیکار کنه؟ نسیه بگیره، ولو این طرف نسیه میشه میگه این روانی، برای اینکه درست زیادی حکمی است، ولی کی گفته که این 5 مثقال طلای سمن مقابل اون 5 مثقال طلای همراه عبد قرار میگیره؟ نه اصلا این 10 مثقال طلا قیمت عبد همراه با 5 مثقال طلا است. بله اگر مرکب بود درست بود، لذا ربا لازم میمد، ولی چون ربا لازم نمیاد، لا یشترط از طرف بایه قبض کردن چیزی را، یعنی ثمنی را که عبارت باشه از نقدین در مقابل مالی که میفروشه، این به ازاء المال یعنی مال عبد، آره این مال یعنی مال عبد، یعنی خود عبد و فروخته مالش هم 5 مثقال طلا، لازم نیست که کل 10 مثقال طلا رو دریافت بکنه. خب فعل مجلس لا یشترط قبض و ما به ازاء المال، این ما چیه؟ من النقدن، مالم که معلوم شد یعنی مال عبد که همراه با عبد فروخته شده. خب لوکان من عهده ما، اگر باشد این ما به ازاء المال من چی؟ من عهده ما، من عهده ما یعنی از طلا باشه یا نقره باشه. شرط نیست قرض کردن ما به ازاء المال من النقدین لو کان من احدهما، اگر باشد این وعده همین ما به ازاء المال از نقدین. و سیدی و فی المسئله السابعه، خب در مسئله حالا یه احتمال هم داره این کانه رو به مال بزنیم، بله ظاهرا به مال بهتره، چون نقدین رو که خودش گفت دایش شرط قبض و ما چیه؟ نقدین فل مدس لوکانه، یعنی کانه این ماله، ظاهرا به مال بخوره. اگه مالی که امرا عبدست اینم به نهده ما باشه، یعنی اونم طلا باشه، مال همراه عبد اگر طلا بود این لازم نیست از این طرف قبض بکند نقدین رو، یعنی کل طلا و نقره رو. پس من نقدین رو بیان ما بگیرید و بعید نیست که اسم کانم همون به اصطلاح چیز بشه، آره به این صورت لو کان من عده ما، یعنی کاند مالو من عده ما، مالی که همراه عبده، دقیقا هم همین باید باشه، چون ممکنه مال همراه عبد نقدین نباشه، کتابی باشه، چیزی باشه، این صورته. خب حالا اونجا یه بحثی داره، میگه البته بعضی شروط هست که در معامله جز قرار میگیره، این حالا فعلا وعدشو میده آقای شیخ، میگه یه بحثو فعلا بگیرید، بعضی شروط هست قبول میکنیم، اینا جزی از معامله واقع میشه. مثلا فرض بکنید رمیل رو میفروشه، میگه 1000 متر باشه، بعد طرف آمده میبینه که 900 متره، اینجا 100 مترش کمه دیگه، اینو میخوان بگن در معامله اجزا قرار میگیره، یعنی کاملا تبعیض میشه. پس یه جاهای قبول میکنیم که جز در حقیقت جز معامله باشه، یه جایی نه، مثل این موارد ممکنه پذیرفته نشه. مثلا